بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهندس تبار هستم، کارشناس بهداشت محیط. موضوع بحث ما قوانین بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی هست. قوانینی که در ارتباط با واحدهای عرضه، توزیع، تهیه مواد غذایی وجود داره، قانون اصلاح ماده 13، قانون تعدیلات حکومتی، قانون مجازات اسلامی، آیین نامه بهداشت محیط، قانون نظام صنفی. در بین قوانینی که خدمت شما عرض کردم، قانون اصلاح ماده 13 مهمترین قانونی که در ارتباط با واحدهای تهیه و توزیع و عرضه و همچنین نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی است. اصلاح ماده 13 4 فصل داره که فصل اولش در مورد بهداشت فردیه. فصل دوم قانون اصلاح ماده 13 در ارتباط با بهداشت محیط ساختمان بحث میکنه و فصل سومش در مورد بهداشت ابزار کار و فصل چهارمش هم در ارتباط با وظایف مسئول بهداشت و متصدیان واحدهای مرتبط با تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی. بهداشت فردی چیه که اولین فصل اصلاح ماده 13؟ بهداشت فردی در حقیقت اولین بند آیین نامه مقررات هست که اولین بندش گواهی نامه بهداشته. گواهی نامه بهداشت توسط آموزشگاه های بهداشت اصناف که مورد تایید مراکز بهداشت هستند به اصطلاح صادر میشه. مدت اعتبارش هم 3 سال هست و زمانی که صادر بشه تو کل کشور کلیه واحدهای مراکز بهداشت در واقع اون رو مورد تاییدشون هست. کسانی هم که در واحدهای عرضه مواد غذایی تهیه، توزیع، حمل و نقل و نگهداری مواد غذایی کار میکنن الزاماً باید گواهینامه بهداشت رو دریافت بکنن. گواهینامه بهداشت زمانی صادر میشه که اصناف، کسانی که در واحدهای صنفی مشغول فعالیت هستن، این دوره رو بگذرونن، آموزش های لازم رو ببینن و بعد از اینکه دوره رو گذروندن و در آزمون شرکت کردن و نمره موفقیت رو دریافت کردن، این گواهی ها براشون صادر میشه. در واقع بند دومش کارت بهداشته. کسانی که در واحدهای عرضه مواد غذایی و تهیه توزیع نگهداری حمل و نقل مواد غذایی کار میکنن باید کارت بهداشت رو از مراکز بهداشتی دریافت بکنن. کارت بهداشت زمانی که در حقیقت میخوان برن دریافت بکنن، پزشک مراکز بهداشت درمانی آزمایش هایی که مربوطه به سلامت افراد هست رو درخواست میکنه، میرن آزمایشگاه آزمایش میدن. مهمترین آزمایشی که برای اینها در حقیقت درخواست میشه آزمایش های انگلی هست. بعد از اینکه جواب آزمایششون اومد چنان که دچار مشکل بیماری انگلی یا سایر بیماری هایی که در حقیقت از طریق مواد غذایی ممکن منتقل بشه نداشته باشن، اون کارت بهداشت براشون صادر میشه. مدت اعتبار کارت بهداشت برای کسانی که با مواد غذایی حساس و روباز سر و کار دارن، مستقیما با مواد غذایی سر و کار دارن، اعتبار 6 ماه هست و اونهایی که با مواد غذایی بسته‌بندی شده سر و کار دارن و اصطلاحا به صورت غیر مستقیم با مواد غذایی سر و کار دارن، اعتبار کارت 1 ساله. نکته بعدی در مورد بهداشت فردی رعایت بهداشت خود فرد هست، یعنی همون استعمام روزانه، نظافت لباسشون و شستشوی دستشون و استفاده از کلاه در زمانی که مشغول انجام کار هستن. فصل بعدی در مورد استفاده از روبوش کار هست. تمام کسانی که در واحدهای عرضه مواد غذایی کار میکنن باید از روبوش استفاده بکنن. الزاماً هم رنگ روبوش باید سفید باشه به خاطر اینکه اگر آلودگی چیزی داشته باشه مشخص باشه و افراد نسبت به شستشو یا تعویض اون اقدام میکنن. نکته بعدی محفظه و یا کمدی که باید برای نگهداری لباس کارگران تعبیه بشه حتما باید در واحد از مدرسه باشه. بند بعدی بهداشت فردی ممنوعیت ورود افراد متفرقه به امور تولید و طبخ و به صلاح آشپزخونه و آبدارخونه و اینهاست که از ورود افراد متفرقه باید جلوگیری بکنه. اگر چنانچه واحدی باشه که چند تا کارگر داشته باشه، باید یه فضایی رو برای استراحت کارگر در نظر بگیرن که به ازای هر کارگر 2.5 متر مربع و در نهایت کمترین مقدارش هم حداقل 7.5 متر مربع باید فضا رو در نظر بگیرن. اگر تعداد کارگران زیاد باشه، حتما باید آشپزخونه، سالن غذاخوری و یه جای استراحت برای کل کارگران در نظر گرفته بشه. کارگران که در ارتباط مواد غذایی کار میکنن، مثل رستوران ها یا حتی کارخانجات مواد غذایی یا واحد های عرضه مواد غذایی مثل قنادی ها و سایر واحد ها، حق دریافت وجه رو ندارن. در واحد های عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و تهیه توزیع مواد غذایی، جعبه کمک های عملی باید وجود داشته باشه. امکان این که کارگرانی که با مواد غذایی حساس و روبا سر کار دارن باید قبل از شروع کار استعمال بکنن و بعد از کار هم استعمال بکنن. استعمال دخانیات در اماکن عمومی، مراکز تهیه توزیع عرضه مواد غذایی ممنوعه. حتی فروش عرضه سیگار هم در واحد عرضه مواد غذایی ممنوعه. اگر چنانچه در حقیقت کسی بخواد سیگار رو عرضه بکنه، باید مجوز آمنیت رو بره از سازمان‌های مربوط دریافت بکنه تا بتونه سیگار عرضه بکنه، که واحدهای عرضه مواد غذایی نمیتونن این کارو بکنن. بعد از اینکه فصل اول رو خلاص عرض کردم در مورد بهداشت فردی بود، میرسیم به بهداشت محیط ساختمان، یعنی مکانی که قرار هست در اون واحد مواد غذایی عرضه بشه، تهیه و توزیع بشه، از نظر بهداشت محیط چه شرایطی باید داشته باشه. از جمله این شرایط اینه که کف و دیوار و سقف حتما باید، کف و دیوار باید کاشی یا سنگ یا سرامیک باشه، به طوری که درز و خلل فرجی نداشته باشه، قابل شستشو و ضد عفونی باشه. سقف هم حتما باید رنگ به اصطلاح روغن قابل شستشو و به رنگ روشن باید باشه. حتما باید در و پنجره بهداشتی و رنگ آمیز شده باشه، مجهز به توری باشه. آبی که قراره در ماده از مواد غذایی استفاده بشه باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشه. فاضلاب حتما باید به صورت بهداشتی دفع بشه. تمام واحدها باید مجهز به سیستم دفع بهداشتی فاضلاب باشه. زباله رو هم باید به صورت بهداشتی دفع کنن. این یک کلیاتی در مورد بهداشت محیط ساختمانه که واحدهای تهیه توزیع عرضه مواد غذایی باید رعایت بکنن. فصل سوم اصلاحی ماده 13 بهداشت ابزار کاره، یعنی ابزار کاری که در واحدهای عرضه و تهیه توزیع مواد غذایی به کار گرفته میشه باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشه. ابزار کار باید مجاز باشن، مثلا میز کار باید حتما استیل باشه، فاقد شکستگی لپر دیگه باشن، ظروف حتما باید شکستگی نداشته باشن، قابل شستشو و قابل ضد عفونی باشن. فصل چهارم اصلاحیه ماده 13 وظایف مراکز بهداشت درمانی، کارشناسان بهداشت و متصدیان واحدهای مرتبط با مواد غذایی رو بیان میکنه. چنانچه یک واحدی توسط کارشناسان بهداشت محیط بازدید بشه، ممکنه دارای معیارهای بهداشتی باشه و هیچ نواقصی نداشته باشه. ممکنه هم فاقد معیارهای بهداشتی باشه، یعنی دارای نواقص بهداشتی باشه، که نواقص بهداشتی رو به دو بخش تقسیم کردن. گفتن بخشی از نواقص بهداشتی ممکنه بحرانی باشن و بخشی از این موارد به اصطلاح نواقص ممکنه غیر بحرانی باشن. حالا موارد بحرانی چی هن؟ موارد بحرانی مواردی هستن که عدم رعایت اونها اثر مستقیم بر سلامت انسان ها داره. غیر بحرانی موارد نقصی هستند که عدم رعایت آنها اثر غیر مستقیم بر سلامت انسان ها دارد. کارشناسان بهداشت محیط موظفند در هر ساعت شبانه روز از هر واحد مرتبط با تهیه و توزیع عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و واحدهای حمل و نقل مواد غذایی بازدید بکنند و گزارش بازدیدشون رو به مسئول بهداشت محل که همون رئیس مرکز بهداشت شهرستان هست ارائه بکنند. متصدیان واحدهای عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی موظفند در طول بازرسی با کارشناسان بهداشتی نهایت همکاری رو داشته باشند و اطلاعات هر گونه اطلاعاتی رو که کارشناسان نیاز داشته باشند باید در اختیارشون قرار بدن. حتی اگر در صورتی که کارشناسان بهداشت عمومی ضروری بدونن، مأمور نیروی انتظامی باید درخواست بکنن کلانتری ها کارشناسشون رو مأمورشون اعزام بکنن و مأمورشون هم موظف به همکاری با کارشناس بهداشت در طول بازرسی هست. حالا یه واحد عرضه مواد غذایی توسط کارشناس بازدید میشه، اگر دارای نواقص بحرانی باشه چه باید بکنه، یا اینکه اگر دارای نواقص غیر بحرانی باشه چه مراحلی باید طی بکنه. چنانچه نواقص بحرانی باشن، یعنی در سلامت انسان اثر مستقیم داشته باشن، مثلا آب اون واحد غیر بهداشتی باشه یا فاضلابش مثلا به صورت بهداشتی دفع نشه، مواد غذایی فاقد مشخصات رو عرضه بکنه، یا اینکه مثلا یخچالشون خراب شده باشه و مواد غذایی رو در اون شرایطی که باید نگهداری نکنه. اینها میشه نواقص بحرانی، یعنی مستقیما سلامت مردم رو خطر میندازن. چنانچه نواقص بحرانی باشه و در ظرف مدت 48 ساعت قابل رفع کردن نباشه، اونجا کارشناس بهداشت در حقیقت گزارش تنظیم میکنه، مسئول بهداشت محل یعنی همون رئیس مرکز بهداشت دستور پلمبش رو بدون اینکه، یعنی نیازی اصلا نیست به مراجع قضایی مراجعه میکنه، دستور پلمبش رو صادر میکنه و اون واحد بعد از در حقیقت 48 ساعت پلمب میشه. واحدی که پلمب شده در حقیقت اون برچسب پلمبش رو روی در دیو درش نصب میکنن، یه پارچه هم میزنن که این واحد بدن انتقال بهداشتی تا اطلاع ثانوی تعطیله. بعد از اینکه تعطیل شد، اون متصدی درخواست فک پلمبش رو میاره به مرکز بهداشت میده. مرکز بهداشت درخواست رو بررسی میکنه، چنانچه تشخیص بدن که اون واحد رو بازگشایی بکنه و در اختیارش قرار بدن، یه تعهد محضری ازش میگیرن که در طول رفع نقض حق عرضه مواد غذایی رو نداره. بعد از اینکه تعهد رو اخذ کردن، فک پلمب میکنن و واحد رو در اختیار متصدی قرار میدن برای رفع نقض. بعد از اینکه متصدی نواقص برطرف کرده، خودش باید بیاد به مرکز بهداشت اعلام بکنه که نواقص برطرف شده. بعد کارشناسان بهداشت بازدید رو انجام میدن و یه گزارش تنظیم میکنن، چنانچه نواقص برطرف شده بوده مورد تایید قرار گرفت، برای مثلا منع تعقیب صادر میشه. اما اگر نواقص برطرف نشه و یا اینکه مورد تایید کارشناس قرار نگیره، اون واحد به مدت 1 ماه پلمب میشه و این مسیر رو، یعنی درخواست فک پلمب بعد از 1 ماه باید بیاد بده و این مسیر دوباره تکرار. اما اگر واحد عرضه مواد غذایی توسط کارشناس بازدید بشه و نواقصش غیر بحرانی باشه، اگر نواقص غیر بحرانی باشه، یه اخطار رفع نقص درش صادر میکنن و با مهلت حداکثر 60 روز یعنی تا 60 روز بستگی داره به نوع نقص، تعداد نقص، نظر کارشناس و شرایط اون واحد عرضه مواد غذایی بهش مهلت میدن و بعد از پایان مهلتی که داده شده، کارشناس مربوطه از محل بازدید میکنه، چنانچه نواقصش برطرف شده باشه گزارش منع تعقیب صادر میشه. اما اگر نواقص برطرف نشده باشه، اخطار 48 ساعته پلمب رو براش صادر میکنه. تو این فاصله 48 ساعته، این 48 ساعت به منظور این نیست که فرصت 48 ساعته داشته باشه که نواقص رو برطرف کنه، بلکه این فقط برای اینه که مواد غذایی فاسد شدنی یا هر چیز ضروری که نیاز داره از اون واحد به صورت تخلیه بکنه. بعد از اینکه 48 ساعت تموم شد، اون واحد پلمب میشه. زمانی که پلمب میشه، حداقل 1 هفته تا 10 روز باید پلمب بمونه. اون پارچه مثلا باید سردرش تنظیم بکنن بنویسن که این واحد بدن تخلف بهداشتی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. بعد از یک هفته تا 10 روز درخواست فک پلمب توسط متصدی به مرکز بهداشت داده میشه و مرکز بهداشت بررسی میکنه، چنانچه صلاح بدونن و لازم باشه که اون واحد فک پلمب بشود یه تعهد محضری ازش میگیرن و واحد رو بازگشایی میکنه و در اختیارش قرار میده. بعد از اینکه متصدی واحد عرضه مواد غذایی نواقص برطرف کرد، میاد به مرکز بهداشت اعلام میکنه که من نواقص برطرف کردم. مرکز بهداشت بازدید انجام میده، یعنی کارشناس بهداشت محیط میره بازدید میکنه، چنانچه نواقص برطرف شده باشه و مورد تایید کارشناس قرار بگیره، براش سرایت بهداشتی صادر میکنن و اگر نواقص برطرف نشده باشه یا مورد تایید قرار نگیرد، 1 ماه توسط مسئول بهداشت محل اون واحد پلمب میشه و بعد از 1 ماه دوباره باید این مسیر طی بشه، درخواست فک پلمب بده و دوباره اون مسیر رو طی بکنه. از جمله مواردی که در اصلاح ماده 13 دیده شده، صدور سرایت بهداشتیه، یعنی کسی که میخواد درخواست جواز بکنه یا اونایی که بخواد جواز رو تمدید بکنن، اتحادیه ها طبق مقررات موظفن از مرکز بهداشت استلام بکنن، یه نامه رو تنظیم میکنن به مرکز بهداشت میدن، مرکز بهداشت کارشناسانشون رو اعزام میکنه برای بازدید و بعد از اینکه بازدید شد اگر نواقصی نداشته باشه اون واحد، یعنی دارای معیارهای بهداشتی باشد، براش صلاحیت بهداشتی موقت صادر میکنن، چنانچه نواقص بهداشتی داشته باشه عدم صلاحیتش براش صادر میکنن و اگر متصدی بخواد مثلا پروانه کسبش رو بگیره، باید نواقص برطرف کنه، مجددا بازی صورت بگیره و نواقص تایید برطرف شده و تایید شده بشه، موقع سرایت بهداشتی صادر میکنه و اون اتحادیه بعد از دریافت سرایت بهداشتی میتونه پروانه کسبش رو صادر کنه. از نکات دیگه ای که لازمه خدمت شما عرض بکنم، تعیین تکلیف مواد غذایی تاریخ گذشته و فاقد مجوزهای بهداشتی. چنانچه در طول بازدی از واحدهای تایید توزیع ارزی مواد غذایی مشخص بشه که بعضی از این مواد غذایی فاقد تاریخ مصرف هستند و یا اینکه فاقد مجوز اگه تاریخ مصرفشون منقضی شده است. مواد غذایی رو تا اگر تا سقف 5 میلیون ریال مطابق نظر کارشناس و به صورت جلسه تنظیم میشه و با رضایت متصدی در حضور متصدی معدوم میشه. چنانچه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته یا فاقد مجوز بیش از 5 میلیون ریال باشن یا اینکه متصدی رضایت نده که معدوم بشه، صورت جلسه تنظیم میشه و پرونده به مراجع قضایی به صلاح ارسال میشود و اون سوی مواد غذایی پلم میشن، در حقیقت توقیف میشن تا دستور دادستانی رو دریافت بکنن. دادستان هم بعد از اینکه گزارش مرکز بهداشت رو میگیره، نمایندش اعزام میکنه، بازدید میکنه و اگر مصرف غیر انسانی داشته باشه، یعنی برای دامداری چیز داشته باشه، صورت جلسه میکنه و تحویل اونا میدن. اگر قابلیت مصرف غیر انسانی هم نداشته باشه، با نماینده دادستان جمع‌آوری و معلوم میشه. از نکات دیگه ای که مربوط به واحد از مواد غذایی است، نمونه برداری مواد غذایی است که نمونه برداری به صورت روتین هست، گاهی اوقات ارجاعی از مراجع قضایی، گاهی اوقات ناشی از شکایت مردمی هست که اگر شکایت بشه از مراجع قضایی بشه یا اینکه روتین کارشناس بهداشت مراجعه میکنه، نمونه برداری میکنه، ارسال میکنه به آزمایشگاه. اگر جواب آزمایش بیاد که مثلا مشکلی نداشته باشه که مواد غذایی رو عرضه میکنن، اگر مشکلی داشته باشه اولا که به تمام کشور اعلام میکنن که این نمونه و این نوع و این سری تولید باید جمع‌آوری بشه، ثانیا که هزینه آزمایش رو متصدی باید پرداخت بکنه، همچنین پرونده رو به مراجع قضایی ارجاع میدن که رسیدگی بشه. از جمله قوانینی که در ارتباط با عرضه مواد غذایی هست، خدمت شما عرض کردم اول بحثم، قانون تعزیرات حکومتیه که قانون تعزیرات حکومتی ماده 34 و 36 و ماده 37 و ماده 39 در ارتباط با واحدهای عرضه مواد غذایی و بهداشتی است که ماده 34ش در مورد درج مشخصات روی کالا هست، ماده 36 تعهدات حکومتی الزام به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، ماده 37 ممنوعیت عرضه مواد غذایی در حد غیر بهداشتی، غیر مجاز و فاقد مشخصات هست، ماده 39 به نوعی شباهت زیادی به ماده اصلاحی ماده 13 داره، یعنی همون رعایت بهداشت محیط ساختمانی که در حقیقت قرار درش مواد غذایی عرضه بشه. توی قانون تعهدات حکومتی معمولا 4 مرحله جریمه صورت میگیره که هر مرحله جریمه مرحله دوم به مرحله اول اضافه میشه. در مرتبه 4، یعنی 4 بار اگر یک تخلف تکرار بشه و توسط یک واحد ارزی مواد غذایی، علاوه بر جریمه 1 تا 6 ماه زندان داره، و اگر اون واحد دولتی باشه یا تعاونی باشه مدیر عاملش 1 تا 6 ماه انفصال خدمت رو براش صادر میکنه. قانون مجازات اسلامی هم هست که 3 تا از موادش در ارتباط با واحدهای ارزی مواد غذایی هست، از جمله ماده 688، ماده 543 و ماده 609. ماده 688 اعلام میکنه هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد ممنوع است، مرتکبینش به حبس تا 1 سال محکوم خواهند شد. تشخیص اینکه این اقدام تهدید علیه بهداشت عمومی هست یا نه با وزارت بهداشت. چه اقدامات تهدید علیه بهداشت عمومیه؟ مثل عرضه مواد غذایی فاسد، دفع غیر بهداشتی فاضلا، دفع غیر بهداشتی زباله، عرضه مواد غذایی فاقد مشخصات، واحد مواد غذایی که آبشون در مورد تایید بهداشت نباشد. اینها تهدید علیه بهداشت عمومیه که با گزارش مرکز بهداشت به دادگستری یا مراجع غذایی برایش حبس تا 1 سال صادر میشه. ماده 543 چی میگه؟ میگه فک غیر قانونی پلم ممنوع است. واحدهای عرضه مواد غذایی، تهیه، توزیع، نگهداری، حمل و نقل مواد غذایی که توسط بهداشت پلم میشوند باید باز با مجوز بهداشت فک پلم بشن. در غیر این صورت میشه فک غیر قانونی پلم. فک غیر قانونی پلم از 3 ماه تا 2 سال زندان داره. ماده 609 قانون تعهدات حکومتی توهین به مأمور دولت یا مأمورین بهداشتی در حین انجام وظیفه ممنوع است. اگر کسی به مأمورین بهداشت، به بازرسین بهداشت در حین انجام وظیفه توهین بکنه، مرتکب مجازات از جمله شلاق تا 74 ضربه، 3 تا 6 ماه حبس و جریمه نقدی می شود که این رو کارشناس بهداشت گزارش تنظیم میکنه، به مراجع قضایی ارجاع میده، مراجع قضایی بررسی میکنن، اگر توهین به مأمور دولت ثابت بشود یکی از این یا هر ستاشو قاضی میتونه برای کسی که مرتکب شده محکومش بکنه. این بحثی که شما عرض کردم در ارتباط با قوانین مربوط به بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی بود. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.